ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. رئیس جمهوری روسیه ادعای دخالت در انتخابات آمریکا را داستان پردازی خواند. وزیر خارجه آمریکا میگوید کاستن از قدرت مداخله جمهوری اسلامی در منطقه هدف مشترک آمریکا و ترکیه است. حسین توفیق، سردبیر نشریه فکاهی توفیق، در سن 88 سالگی درگذشت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ادعای دخالت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا را داستان پردازی، واهی، تحریک‌آمیز و دروغ خوانده است. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN، پوتین امروز در جریان نشستی در شهر آرخانگلسک وقتی با این پرسش مواجه شد که آیا روسیه در انتخابات آمریکا دخالت کرده است، پاسخ منفی داد. بحث بر سر دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در این ماه‌ها به مناقشه بزرگ در عرصه سیاسی آمریکا تبدیل شده است، در حالی که دموکرات‌ها و نهادهای امنیتی آمریکا می‌گویند روسیه در جریان انتخابات تلاش کرد با انجام حملات سایبری سازمان یافته شرایط را به سود دونالد ترامپ تغییر دهد. کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا و سنا نیز تحقیقات مستقلی را در این باره آغاز کردند. دونالد ترامپ تأکید دارد که هیچ یک از اعضای تیم انتخاباتی او با روسیه ارتباطی نداشتند و این ادعاها را دموکرات‌ها برای جبران اشتباهات کمپین انتخاباتی خود مطرح می‌کنند. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار از ترکیه در نشست مشترک مطبوعاتی با وزیر خارجه آن کشور تأکید کرد که کاستن از قدرت مداخله جمهوری اسلامی در منطقه هدف مشترک واشنگتن و آنکارا است. وزیر خارجه آمریکا همچنین افزود که در جریان مذاکراتش با مقامات ارشد ترکیه ایجاد مناطق امن در خاک سوریه را به بحث گذاشته و در مورد راه‌های تأمین امنیت آن مناطق نیز رایزنی کرده است. مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه نیز در این کنفرانس خبری بار دیگر بر خواسته دولت آن کشور در مورد استرداد فتح الله گولن منتقد دولت ترکیه از آمریکا تاکید کرد. آنکارا فتح الله گولن را به دست داشتن در کودتای نافرجام تیر ماه گذشته متهم می کند. حسین توفیق از سردبیران نشریه فکاهی توفیق امروز در سن 88 سالگی در تهران درگذشت، در واقع روز چهارشنبه 9 فروردین. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین توفیق که از حدود 10 روز پیش به دلیل بروز عوارض ناشی از عفونت ریه در بیمارستان فیروزگر تهران بستری شده بود، روز 10 فروردین درگذشت. این روزنامه‌نگار قدیمی از 1 هفته قبل به حالت کما رفته بود. هفته نامی توفیق مشهورترین نشریه طنز در تاریخ مطبوعات ایران شمرده شده است که در دوره فعالیت نزدیک به 50 ساله خود بین سالهای 1302 تا 1350 هجری شمسی توانست مخاطبان پرشماری کسب کند. طنز سیاسی در نشریه فکاهی توفیق به ویژه نقد عملکرد دولت مردان از نخست وزیر، وزرا، نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و همچنین شاه زبان زد بود. خانه ملت، خبرگزاری وابسته به مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه امروز در گزارشی تفصیلی به بررسی آنچه حیف و میل اموال ایران در سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی محمود احمدی نژاد خوانده پرداخته است و در این گزارش فهرستی از سرمایه‌هایی منتشر شده که در دولت‌های سابق در اختیار کشورهای مورد علاقه احمدی نژاد قرار داده شده است. رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
ابهام، ابهام، ابهام. این کلماتی است که گزارش مفصل خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی در مورد کمک‌های توسعه‌ای محمود احمدی نژاد با آن آغاز شده است. گزارشی که در آن بدون کمترین ابهامی به موضوع گزارش پرداخته شده، سرمایه‌گذاری دشمن‌ساز برای ایران. در بخشی از گزارش آمده است که دولت محمد خاتمی 40 میلیون دلار در پروژه تونل انزاب در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده بود، اما افتتاح این تونل در حضور محمود احمدی نژاد برگزار شده. مراسمی که در آن رئیس جمهور وقت ایران احداث تونل را هدیه‌ای از سوی مردم ایران به مردم تاجیکستان خوانده و رئیس جمهور تاجیکستان نیز بلافاصله پشت تریبون گفته است هدیه‌تان را قبول می‌کنیم. محمد ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سایت خانه ملت گفته است که رد و بدل شدن همین جملات سبب شده تا مقامات تاجیکستان از پرداخت اقساط وام اجتناب کرده و بگویند که هدیه را که پس نمیگیرند. این تنها یکی از بذر بخشش‌های محمود احمدی نژاد است که دو دوره پیاپی ریاست جمهوری ایران را در پی داشته است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران ساکن فنلاند به نمونه دیگر اشاره می‌کند.
در همین ماه‌های اخیر دولت جیبوتی یک کشور کوچک آفریقایی خیلی هم بی‌تاثیر، این کشور با ایران اعلام قطع رابطه کرد. اعلام قطع رابطه دولت جیبوتی در ساختمان پارلمانی به تصویب رسید که پول بنا کردن و ساختن این پارلمان رو جمهوری اسلامی داده. از اینجور موارد واقعا رقمهای هنگفتی که هنوز هم آماری در دست نیست به دقیقه دست بوده که هم برباد دادن حیف و میل سرمایه های کشور بوده و در این حال این که مانند دانه کاشتن در سرزمین پر از شورزاریست که هیچی نبوده، بلکه از اون بدتر توهین هایی رو هم متوجه کشور.
در بخشی از گزارش خانه ملت آمده است که پرداخت ها در دوران احمدی نژاد از مسیر سیاست های اصولی و ایدئولوژیک نظام خارج شده و در قالب تصمیمات شخصی مقامات و دولت مردان قرار گرفته است. بنابراین گزارش، اگر احمدی نژاد از کشوری یا مقامات یک کشور خوشش می آمده به آنها کمک مالی می کرده و اگر نظرش از آن کشور برمی گشته دیگر خبری از پرداخت کمک نبوده است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه نفس انتشار چنین گزارشی را اقدامی مهم می‌داند.
نشون میده که به هر حال درصد منتقدین آقای احمدی‌نژاد در مجلس تا چند اندازه هستش و به نوعی خروجی مجلس شده این گزارش معنی‌دار، و البته بخشیش هم نشون دهنده این هستش که پایگاه اجتماعی برای احمدی‌نژاد قائل شده این گزارش، و نشون میده که مجموع اظهار نظرها و داده‌هایی که اخیر در هفته‌های گذشته آقای احمدی‌نژاد مطرح کرده در جامعه باعث یک چنین واکنشی شده و به نوعی تهیه کنندگان این گزارش و البته خبرگزاری خانه ملت تشخیص داده یا به این نتیجه رسیده که چنان اطلاعات مجعولی در رابطه با رویدادهای اقتصادی کشور در دوره احمدی نژاد منتشر شده که حالا باید بخشش رو پاسخ بدم. البته من تاکید کنم که بخش مهمی از این گزارش هم اساسا برمیگرده به اطلاع رسانی درباره عمق فاجعه مدیریتی در دوران احمدی نژاد که حالا نماینده های مجلس به بخشی از اون وقوف پیدا کردن و دارن در مورد اونا اطلاع رسانی میکنن به افکار عمومی.
جیبوتی، ونزوئلا، سریلانکا، بولیوی، سنت وینسنت، اکوادور، زیمبابوه، نیکاراگوئه، گامبیا، تانزانیا و تاجیکستان تنها بخشی از کشورهایی هستند که به نوشته گزارش خانه ملت مورد عطوفت و لطف دولت نهم و دهم قرار گرفتند و سرمایه های ایران در قالب کمک های توسعه‌ای به این کشورها سرازیر شدند. در این گزارش همچنین به ساخت فرودگاه 7 میلیون دلاری در کشور سنت وینسنت اشاره شده، کشوری که تنها 110 هزار نفر جمعیت دارد. این کمک‌ها در شرایطی صورت گرفته که ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی شرایط دشواری را سپری می‌کرده و سال‌ها اقتصاد مقاومتی سرلوحه سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی بوده و هست. اما یا رهبر جمهوری اسلامی از این حیف و میل بی‌خبر بوده یا به رئیس جمهور مورد تاییدش اجازه چنین رفتاری را داده است؟ حسین علیزاده پاسخ میدهد.
نوک پیکان این پرسش برمیگرد به هدایت کشور توسط آقای خامنه. اگر ایشان مثل همین ماه‌های اخیر که رفتار اقتصادی دولت حسن روحانی رو شدیداً زیر ذره بین برده، اگر اون زمان هم آقای خامنه ای تعمدن چشمش رو نبسته بود، تا این اندازه شاهد بریز و بپاش نبودیم.
در هفته‌های اخیر محمود احمدی نژاد بار دیگر در مجامع عمومی حضور پیدا کرده و به دفاع از کاندیداتوری حمید بقایی معاون اجرایی خود در زمان ریاست جمهوری اش پرداخته است. مرتضی کاظمیان در مورد تأثیر انتشار چنین گزارش‌هایی بر آینده سیاسی محمود احمدی نژاد می‌گوید:
به هر حال باید اذعان کرد که به هر علت و دلیل ادبیات و گفتمان آقای احمدی نژاد و البته باند احمدی نژاد مشایی بخشی از لایه‌های اجتماعی را به دلایل مختلف جذب خودش می‌کند. با توجه به تحرک معنیدار آقای احمدی نژاد پشت بقایی، به نظر می‌رسه که خب به حال وجود داره این ضرورت که بخشی از داده‌ها که از خاطره شهروندان رفته حالا اصلاح بشه، از جمله داده‌هایی که مثلا در همین گزارش هست و خیلی مهمه و من گمان می‌کنم اگر این داده‌ها بیش از پیش منتشر بشه اون وقت باز هم به نفع دولت روحانی تمام خواهد شد، چون نشون میده که دولت روحانی اومده جلوی یک روند بسیار مخرب رو بگیره و هم نشون میده که تا چه اندازه ادعاهای دوباره احمدی نژاد و این اعتماد به نفس کاذب ایشون ناصحیح هستش و مفتنی بر داده‌های نادرست.
بنابر گزارش سایت خانه ملت، تصمیمات شخصی احمدی نژاد در پرداخت کمک‌های توسعه تنها منحصر به اعتبارات نبوده، بلکه وی در بذل و بخشش هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جمهوری اسلامی به کشورهای میزبان نیز ید طولایی داشته است.
صدای فردا.
بلمیدنده ترین اکسا و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگار های خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگاره هایی که در ایران
هستن. 11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه های اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی تکرار، مجله نیمه شب رادیو فردا.
پنج شهروند بهایی به نام‌های احسان اشتیاق، عنایت نعیمی، فرزاد همایونی، سروش پزشکی و سهراب نقیب‌پور توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی در استان اصفهان بازداشت شدند. بر اساس این گزارش که به تایید جامعه جهانی بهایی در ژنو هم رسیده است، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی صبح دوشنبه 7 فروردین با مراجعه به منزل 4 شهروند بهایی ساکن اصفهان پس از تفتیش منزل آنان را بازداشت کردند. بنا به این گزارش هنوز اطلاعی از محل نگهداری آنان و دلیل بازداشت آنها در دست نیست. طی سالهای اخیر گزارشگران ویژه حقوق بشر ملل متحد، اتحادیه اروپا، آمریکا و شماری از نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر از تداوم تبعیض و نقض حقوق شهروندان بهایی در ایران انتقاد کردند. در ادامه پیام‌های نوروزی چهره‌های ایرانی نک پیام ایرج پزشکزاد نویسنده صاحب نام را می‌شنوید.
نمی‌دونم می‌دونید یا نه، اگر نه بدونید که من هم مثل زهره چنگی، اگه نبیشتر از اون، غلام حافظ خوش لهجه خوش آوازم و از اونجایی که معتقدم، یعنی واقعا صمیمانه اعتقاد دارم که در دوران ما هیچ کس نتوانسته مثل شجریان شکوه و شوکت حافظ و پیام جهانتاب عشق و انسانیت و بشر دوستی این آدم بزرگ رو به ما برسونه. پس آرزو میکنم که در این سال نو شجریان خوش لهجه خوش الحان بتوانه با رفع مشکلات فعلی هر چه زودتر مثل گذشته برای ما مردم مشتاق با قول و غزل حافظ نوای طرب ساز بکنه و ما سال شاد و فرخنده‌ای داشته باشیم.
پیام نوروزی ایرج پزشکزاد نویسنده نامدار به فاصله دو سه روز به 13 بدر به ثانیه های پایانی این بخش خبری رادیو فردا نزدیک می شویم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. خلاصه خبرها 21:30 دقیقه ایران.